امر بشیئن مرتین، دو تا امر. این که دو مرتبه امر کرده، دو مرتبه که میگیم بین پرانتز، این به شرط لا نیست، نه اینکه سه مرتبه نشه چهار مرتبه نشه، از نظر کثرت لا به شرطه، از یکی بیشتر باشه نسبت به یک عمل، از یک امر بیشتر صادر شده، حد اقلش دو تا امره، حد اکثرش ممکنه چهار تا امر باشه. حالا روی دو تا حساب میکنیم، شما سه تا امر باشه چهار تا امر باشه، کیفیتش همین. اونجایی که نسبت به انجام یک عمل دو تا امر از مولا صادر شده، دو مرتبه امر کرده، این خودش بر دو قسمه. تارتن امر ثانی بعد از امتثال امر اول از مولا صادر شد، امر ثانی بعد از امتثال امر اول صادر شد. مثلا اول فرمود اضرب زیدن، این عبد هم رفت و زید رو کتک زد، امتثال امر کرد. پس از این که کتک زد، دوباره باز می فرماید اضرب زیدن، برو زید را بزن، امر ثانی بعد از امتثال امر اول. اول فرمود آت و زکات، این هم رفت و زکات مالش رو داد. دوباره می فرماید آت و زکات، باز هم زکات بدید، امر ثانی بعد از امتثال امر اول. و تارتن امر ثانی پیش از امتثال امر اول صادر شده و نازل شده، اول فرمود اقیم الصلات، هنوز عبد دست به کار نشده اقامه صلات نکرده، دوباره هم فرمود اقیم الصلات، باز هم امر کرد. این دو جوره. اونجا که امر ثانی بعد از امتثال امر اولی باشه، لا شک ولا شبهت در این که همونطور که امر اول امتثال می طلبید، امر ثانی هم امتثال می طلبه، باید این دستور را دوباره هم امتثال بکنه، دوباره هم اتیان زکات، ایتاء زکات داشته باشه، دوباره هم ضرب زید داشته باشه و همسالین. این نمال کلام در جاییست که امر ثانی قبل از امتثال امر اولی وارد شده، فرمان داد اقیم الصلات، هنوز این امر امتثال نشده، فرمان آمد اقیم الصلات، امر ثانی قبل از امتثال امر اول نازل شده. اینجا مورد بحثه، آیا در این صورت امتثال واحد کفایت میکنه؟ یک بار انجام نماز و انجام عمل کافی است، هر دو امر از دوش انسان برداشته میشه، یا نه در این صورت امتثال واحد کفایت نمی کنه، دو تا امتثال لازمه، دو مرتبه باید این عمل رو انجام بده تا امتثال امر صدق کنه. کلام در اون امری است که قبل از امتثال امر اولی نازل شده و صادر شده. اینجا محل بحث است که آیا امتثال واحد بسه یا امتثال لازم است، به تعدد امر امتثال هم متعدد میشه. در اینجا روشن دو احتمال و یا دو نظر وجود داره. یحتمل که بگوییم امتثال اول کفایت میکنه، یک بار که انجام داد هم امر اولی امتثال شده هم امر دومی، و یحتمل که بگوییم نه، امتثال اولی کفایت نمی کنه، بار اول باید امتثال بکنه، بار ثانی هم باید امتثال بکنه، دو مرتبه به تعداد امر انجام وظیفه. این دو احتمال هر کدوم سرچشمه ای دارن، این دو احتمال مبتنی بر این هستن که ما امر ثانی را تأسیس بدانیم، مؤسس حکم جدید بدانیم، آورنده دستور جدید بدانیم، یا امر ثانی را مؤکد امر اول بدانیم. این امر ثانی آمده به منظور تأکید امر اول، چون امر اول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده، از اهمیت به سزایی برخوردار بوده، دوباره هم گفته انجام بدی، ها باید انجام بدی. این دو احتمال که بگیم امتثال واحد کفایت میکنه یا دو امتثال لازم هست، مبتنی بر این است که امر ثانی امر تأسیسی باشه، مؤسس و مبین حکم جدید باشه، یا امر ثانوی امر تأکیدی باشه، مؤکد همون حکم اول است، مطلب تازه نداره. اگر گفتیم امر ثانی امر تأسیسی است، مؤسس حکم جدید هست، اینجا امتثال جدید لازم داره، دو بار باید امتثال بشه. اگر گفتیم امر ثانی امر تأکیدی است، اینجا امتثال جدید نداره، همون مأمورون به اولی است که روش اصرار داره، روش پافشاری داره، روش تأکید داره، حتما باید این عمل رو انجام بدی. امر مضاعفی می کند تا این عمل به هیچ وجه من الوجود ترک نشه. پس دو احتمال پیدا شد، این دو احتمال هم سرچشمش تأسیسی بودن یا تأکیدی بودن. حالا قضیه چیه؟ این امر ثانی بالاخره امر تأکیدی هست، مؤکد امر اوله که امتثال جدید نداشته باشه، یا این امر ثانوی امر تأسیسی است و مؤسس که امتثال جدید میطلبه؟ مرحوم مظفر میفرماید که مسئله صورت واحده نداره، صور متعدد و گوناگون در مسئله وجود داره که جمیع صور را باید ذکر بکنیم و یک به یک محاسبه بکنیم کجاها امر ثانی تأسیسی باید باشه، با چه خصوصیاتی امر ثانی مؤسسه و کجاها و با چه خصوصیاتی امر ثانی مؤکده. روی هم رفته چهار صورت در اینجا پیدا میشه. صورت اول این است که امر اول و امر دوم هر دو مطلق باشند، هر دو روی اصل طبیعت آمده، هیچ کدام مقید به قیدی نیستن، هیچ کدام مشروط به شرطی نیستن، هیچ کدام معلق به تعلیقی نیستن، هر دو مطلق و رها. مثلا بار اول دستور داد صلی اقیم الصلاة، بار ثانی هم دستور داد صلی یا اقیم الصلاة، هر دو امر مطلق است، هیچ کدوم مشروط نیستن، هیچ کدوم اگر نداره. این یک صورت. پس تارتن امر اول و امر ثانی هر دو مطلقن و هیچ کدوم مشروط نیستن. اینجا قصه چیه؟ اینجا می فرماید بلا اشکال امر ثانی باید مؤکد امر اولی باشه، این سله دوم، این اقیم الصلاة دوم مؤکد امر اول است، مؤسس نیست، به در نتیجه امتثال واحد کفایت میکنه، امتثال متعدد لازم نداره. چرا؟ به چه دلیل مؤکد است و مؤسس نیست؟ دلیلش رو دقت کنید. دلیلش این است که صلات طبیعت واحده است، یک ماهیت بیشتر نیست، هزار تا ماهیت که نیست. صلات در مقابل زکات، در مقابل حج، در مقابل جهاد، این یک عملی است، یک طبیعت خاص. طبیعت واحده محال است که دو تا امر تأسیسی، دو تا امر مؤسس به او تعلق بگیره بدون اینکه هیچ گونه امتیازی بین امر اول و امر ثانی در کار باشه. امر اول هم بوده اقیم الصلاة بدون کم و زیاد، امر ثانی هم شده اقیم الصلاة بدون کم و زیاد. طبیعت واحده به نام صلاة محال و ممتنع است که دو تا امر تأسیسی به او تعلق بگیره بدون اینکه بین امر اول و بین امر ثانی هیچ گونه امتیازی از نظر ظاهر، از نظر قیود در کار باشه. چرا محاله؟ چرا نمیشه طبیعت واحده تحت دو تا امر تأسیسی قرار بگیره؟ سرش چیه؟ اینجا دیگه بیان نشد، دقت بکن. یکی از این دو جهت سر مطلبه که یک جهتش نسبتاً آسان‌تره، یک جهتش نسبتاً مشکل‌تر. یک جهتش این است که ممکنه علت استحاله این باشه، طبیعت واحده محال از تحت دو تا امر تأسیسی بره بدون هیچ امتیاز، به خاطر این که مستلزم اجتماع مثلین در شیء واحد میشه. وجوب اول روی همین طریعت واحده آمد، همین صلات. وجوب ثانی و امر ثانی هم روی همین طریعت واحده آمده. حکمین متماثلین، وجوب اول وجوب ثانی، یلزم و اجتماع مثلین در شیء واحد. اجتماع مثلین در شیء واحد مثل اجتماع ضدین از محالاته. همانطور که اجتماع ضدین مستحیل هست، اجتماع مثلین هم مستحیله. این یک بیان. نمیشه دو تا وجوب مستقل، دو تا حکم مستقل روی یک طبیعت بار بشه، چون مستلزم اجتماع مثلین میشود در شیء واحد. این اولا. ثانیا، یعنی بیان دیگر، بیان دیگر که نسبتا دقیق تره اینه، چرا نمیشه طبیعت واحد تحت دو تا امر تأسیسی قرار بگیره؟ جهتش این، اگر یادتون باشه ما در درس قبل پریروز اینو گفتیم، هنگامی که امر مولا مطلق استعمال میشه، میگه اقیم الصلاة، این امر مولا حمل بر چی میشه؟ میگه مطلوب مولا صرف الوجود طبیعته. وقتی مطلق استعمال میشه میگه اقیم الصلاة، گفتیم مطلوب مولا ایجاد اصل طبیعته. همین صرف الوجود مطلوب است، بیش از این مطلوب نیست. همین اندازه میخواد که این عمل، این طبیعت از کتم عدم، از ظلمت عدم به نور وجود درآید، لا اکثر، بیش از این لازم ندارد. حالا که مطلوب صرف الوجود شد، صرف الوجود محال است که به دو وجود در خارج موجود باشه. صرف الوجود به همون اولین وجود اطلاق میشه، به وجود اول گفته میشه، دیگه وجود ثانی رو صرف الوجود بهش نمیگن. اگر این امرها هر دو تأسیسی باشن، این معناش این است امر اولی هم به صرف الوجود آمده تأسیسن، امر ثانی هم به صرف الوجود آمده تأسیسن. صرف الوجود محال است که دو تا امر تأسیسی داشته باشه، چون دوبار قابل امتثال نیست. بار اولی که ایجاد شد این صرف الوجوده، وجود بعدی، وجود ثانی و ثالث رو صرف الوجود بهش نمیگن. صرف و شی مطلوبه و صرف الوجود فقط به اول وجود قابل ایجاده. محال است که دو تا امر تأسیسی روی صرف الوجود بار بشه، این امکان نداره. اگر امر ثانی بخواد تأسیسی باشه حتما باید یه قیدی داشته باشه. اگر امر ثانی بخواد تأسیسی باشه حتما باید یه قید اضافه ای داشته باشه که بره سراغ مطلق الوجود، نه صرف الوجود. بگه اقیم الصلاة مرتن اخرى، اقیم الصلاة مرتن بعد مرتن اولا، بار دیگر هم نماز رو ایجاد کن. یه همچه قیدی، بار دیگر که شد دیگه صرف الوجود نیست. صرف الوجود همون بار اول بوده، بار دیگر نداره. باید قیدی بیاره، مرتن اخرای بیاره، تا روشن بشود که اینجا صرف الوجود مطلوبش نیست، بلکه مطلق الوجود مطلوبشه. بنابراین اگر هر دو امر مطلق باشه، مطلوب مولا صرف الوجوده و محال است که دو تا امر تأسیسی روی صرف الوجود بار بشه. صرف الوجود قابل تحمل دو تا امر تأسیسی نیست، چون فقط به یک وجود ایجاد میشه، وجود ثانی، وجود ثالث، دیگه صرف الوجود نیست. اگر بخواد دوباره هم ایجاد بشه تأسیسی باشه، حتما باید این امر ثانی یه قیدی داشته باشه، اقیم الصلاة مرتن اخرى باید داشته باشه، که معلوم بشه مراد مولا صرف الوجود نیست، بلکه مراد مولا مطلق الوجوده. روی این اصل اگر چنانچه مولا امر اولش رو مطلق گفت، فرمود اقیم الصلاة، امر ثانیش را هم مطلق گفت، بازم فرمود اقیم الصلاة، مقید به قیدی نکرد که مرتن اخرى، مقید به قیدی نکرد که مکررن، بازم انجام بده. اگر یه چنین قیدی نیاورد، معلوم می شود که این امر ثانی امر تأکیدی بوده، آمده به منظور تأکید نمودن امر اول. امر اولی مهم بوده، به نظر مولا اهمیت زیادی داشته، اول گفته این کارو بکن، بعدم که بچه را افتاده بازم تکرار میکنه این کار را حتما بکنی، یا به منظور تأکید و اهمیت عمل بار ثانی هم تکرار میکنه. پس اینجا صورت اولا نمیشه امر ثانی امر تأسیسی باشه، یا به خاطر اینکه مستلزم اجتماع مثلین در شیء واحد میشه، یا به خاطر اینکه صرف الوجود مطلوبه و صرف الوجود قابل تحمل دوتا امر نیستش. اگر بخواد امر ثانی هم دوباره مطلوب باشه دیگه صرف الوجود نیست، باید قید داشته باشه، مرتن اخرى رو باید بیاره تا روشن بشه که مراد من مطلق وجود هست، وجود اول رو میخوام، وجود ثانی رو هم میخوام، امر ثالث بود وجود ثالث رو هم میخوام. اگر نیاورد مرادش همون صرف الوجوده، امر ثانی میشه تأکید، مؤکد امر اول از حمل بر تأسیس نمیشه. این صورت اولا. پس صورت اولا است که امر اول و امر ثانی هر دو مطلق باشه، هیچ کدوم مشروط به شرطی نباشه. اینجا فرمودن که بلا اشکال امر ثانی باید مؤکد باشه، حمل بر تأسیس تالی فاسد داره و نمیشه. اگر بخواد مؤسس باشه شرطش اینه، باید قید مرتن اخرى را در امر ثانی بیاره تا این امر ثانی هم بشه مؤسس، تا این بشه امتثال جدید، تا این بشه مطلق الوجود. وجود اول رو بیار، وجود ثانی رو بیار، وجود ثالث رو هم بیار. صورت دوم، صورت ثانیه این است که امر اول و امر ثانی هر دو مشروط باشه، هر دو مقیده مشروطه. نهایت شرط امر اول و شرط امر ثانی هر دو یکیست، همونی که اونجا شرط بوده و سبب بوده اینجا هم شرطیت داره و سببیت داره. مثلا اول گفته ان کنت جنوبن فقتسل، ان کنت جنوبن فقتسل، دوباره فرموده و ان کنت جنوبن فقتسل، همون جمله اول باز هم تکرار شد، شرط واحد جزا هم واحد. صورت ثانیه این است که امر اول و امر ثانی هر دو مقیدن، هر دو مشروطن، ولی شرط هر دوتا یکیه. خب اینجا حکمش چیه؟ اینجا امر ثانی مؤکدون ام مؤسسون، باز هم البیان البیان. در این صورت هم که شرط ها متحد هست به واحده، جزا هم متحد است به واحده، امر ثانی باز هم حمله بر تأکید میشه. اگر بخواد مؤسس باشه باید یه قید اضافه‌ای داشته باشه، از اطلاق کلام مؤسس بودن استفاده نمیشه، باید مقید بکنه به قید مرتن اخرى تا معلوم بشه این امر امر تأسیسی. صورت سوم، صورت سوم این است که احد الامرین مطلقه، امر دیگر مقید هست. یکی مطلق آمده قید و شرط نداره، اون دیگری مقید آمده مشروط آمده. مثلا اول فرمود اغتسل غسل کن، بعد فرمود ان کنت جنوبن فاغتسل، اگر جنوب شدی غسل بکن، مقید کرد به صورت جنابت. یا اول فرمود اغتسل، بعد فرمود ان مسست میتن فاغتسل، اگه مس میت کردی غسل بکن، مطلق مقید. خب اینجا چیه؟ در این صورت آیا امر ثانی که مقید شده مؤکد امر اول است یا مؤسس هست؟ حکم جدید داره. اینجا هم میفرماید به نظر ما امر ثانی مؤکد هست، باز هم امر ثانی مؤکد امر اول است و حکم جدیدی در کار نیست. روی چه است؟ روی همون قانون مشهوری که در علم اصول داریم، هر کجا مطلقی داشتیم و مقیدی داشتیم چه میکنیم؟ یقدم المقید علی المطلق، یهمل المطلق علی المقید، به توسط این مقید اون مطلق رو چکار میکنیم؟ قیدش میزنیم، حمل میکنیم مطلق رو بر مقید، میگیم این مقید آمده بیان کننده مراده. معلوم میشه از همون اول از اون مطلق خصوص این مقید اراده شده، ولی اول مطلق گفته و بعدم قیدش رو در بیان دیگر ذکر کرده. پس اینجا هم امر ثانی میشه مؤکد، مؤکد امر اول، مفسر امر اول، مبین امر اول، حکم جدیدی در کار نیست. این سه صورت. صورت چهارم، صورت چهارم این است که امر اول مقید است و مشروطه، امر ثانی هم مقید است و مشروطه، ولی کل من هما دارای شرط علاهده و به خصوصی هستند. امر اولی مشروط به یک شرط علاهده، امر ثانوی هم مشروط به یک شرط علاهده، شرط ها جدا. مثلا اول فرموده ان کنت جنوبن فاغتسل، اگر جنوب شدی غسل واجب. دوباره فرموده و ان مسست میتا فاغتسل، اگر مس میت کردی باز هم غسل واجبه. اگر زید را دیدی یجب که سلام بدی فسلم هو، اگر امر رو دیدی باز هم فسلم هو. شرط ها دو تاست، هر دو امر مقید است و مشروطه، اون یکی شرطش جنابت است، این یکی شرطش مس میته. خب اینجا حکم چیه؟ اینجا آیا امر ثانی باز هم مؤکد امر اول است یا امر ثانی مؤسس هست؟ ظاهرش این است که در این صورت امر ثانی مؤسس باشه. شرط ها ویژه است، شرط ها علاهده، سبب ها جدا، هر سببی مسببی میطلبه، هر شرطی مشروطی میطلبه. در این صورت است که ظاهر کلام متفاهم عرفی، متبادر از این کلام، اونی که به ذهن انسان میاد اینه که امر ثانی مؤسس باشه و مؤکد نباشه. اگر جنابت آمد غسل میطلبه علاهده، اگر مسمیت آمد بازم احتیاج به غسل داره علاهده، اگر زید رو دیدی سلام بکن مستقلن واجبه، اگر امر رو هم دیدی سلام بکن مستقلن واجبه. در این صورت است که امر ثانی میشه مؤسس امر اول و احتیاج به امتثال دوباره داره. دوتا امتثال. انقض ما در همین صورت چهارم هم کاری میکنیم، بلایی بر سر این دوتا امر در میاریم که امتثال واحد کفایت بکنه. دوتا امتثال لازم نداشته باشیم، همون امتثال اول کافی. به چه صورت؟ به این صورت که میگیم اون شرط اول و سبب اول با این شرط دوم و سبب دوم با یکدیگر تداخل میکنن، دست به دست هم میدن، در جایی که هر دوتا سبب با هم پیدا شده این قول که ما در همین جام کاری میکنیم، بلای بر سر این دوتا امر میاریم که امتثال واحد بیشتر لازم نباشه، و اون اینه، قائل به تداخل میشیم، میگیم شرط اول و شرط ثانی در اینجا تداخل میکنن، یعنی دست به دست هم میدن و در مقام امتثال یک امتثال بیشتر لازم نداره. معنای تداخل کردن اسباب و شروط اینه، این دوتا سبب روی هم رفته یک مسبب بیشتر نمی طلبن، مسبب واحد لازم دارن، یک غسل کردی کفایت میکنه. تو شرح لوم هم داشتیم اگر غسل جنابت داری و غسل مسمیت، یک غسل به نیت هر دو بسه. قائل به تداخل میشیم، میگیم این دوتا سبب، این دوتا شرط با یکدیگر تداخل میکنن، در نتیجه امتثال واحد کفایت میکنه، یک بار که غسل کردی امتثال امر شده. پس در همین صورت هم امتثال لازم نیست متعدد باشه، امتثال واحد بس. قلتو اولا و ثانیا، این حرف دوتا جواب داره. اولا جوابش این است که خود همین که شما میگید تداخل میکنن، خود تداخل معناش این است که اینجا دوتا امتثال لازم داره، اینجا هر شرطی امتثال واحدی میطلبه، ولیکن با همدیگر آمدن تداخل کردن. تداخل معناش اینه که هر کدوم امتثال لازم داشت، اگر جدا بودن امتثال میخواستن، حالا که هر دو با هم شدن امتثال واحد کفایت میکنه، تداخل میکنن. اگر دوتا امتثال لازم نبود، اگر دو مرتبه انجام عمل لازم نبود که تداخل نمی کردن. تداخل یعنی دو عمل بر دوش من آمده، دو دستور بر دوش من آمده، دو تا واجب دارم، ولی در مقام امتثال میتونم با انجام یک عمل هر دو را از دوش خودم بردارم. خود این که میگیم تداخل میکنن، تداخل دلیل آن است که واجب ها متعدد هستن، عمل متعدده، دو تا امتثال میطلبه، ولیکن دلیل خاصم قائل به تداخل شدیم. پس اولا خود عنوان تداخل دلیل بر تعدد مطلوبه، دلیل بر تأسیسی بودنه، دلیل آن است که دو تا عمل میطلبه، ولیکن دلیل خاصم اینجا تداخل مطرح شده، یک بار انجام بده کفایت میکن. و ثانیاً اصل تداخلی که شما بهش قائل شدید، میگید از راه تداخل مشکل رو حل میکنیم، مسئله تداخل در آینده مطرح میشه، در بحث مفهوم شرط عنوان میشه، اونجا بحث میکنیم تداخل در اسباب داریم، تداخل در مسببات داریم، ثابت خواهیم کرد که اصولاً تداخل مطلقا خلاف قاعده است. تداخل چه در اسباب باشه که بگیم سببها دست به دست هم میدن یک مسبب میطلبن، این خلاف قاعده است. چه در مسببات باشه اینم خلاف قاعده است. حق این است، قاعده این است که اگر اسباب متعدد شد مسببات هم متعدد باشه، به تعداد هر سببی ما یک مسبب واحدی لازم داریم. پس مسئله تداخل که شما عنوان کردید در آینده مطرح میشه و ثابت میکنیم که تداخل برخلاف قاعده است. وقتی برخلاف قاعده شد، اکتفا میکنیم به مواردی که دلیل خاص داره. هر کجا دلیل خاص داشتیم قائل به تداخل میشیم. مثل غسل جنابت، در خصوص غسل جنابت دلیل خاص داریم، اسباب تداخل میکنن. انسان مست میت کرده یک، غسل جنابت داره دو، غسل جمعه میخواد انجام بده سه، اینا اسباب کثیر هستن، ولیکن یک غسل به نیت همه انجام بده کفایت میکنه، چون دلیل داریم. اونجا دلیل خاص داریم قائل به تداخل میشیم. نواقض و مبتلات وضوعه، بول یکی از نواقضه، غائط یکی از نواقضه، جنون یکی از نواقضه، امثال ذلك. ولیکن اگر همه اینا پیدا شد، بعد از تمام اینا یک وضو کفایت میکنه. این اسباب کثیر تداخل میکنن، مسبب واحد میطلبن، عمل لازم نیست متعدد باشه. تداخل برخلاف اصله، هر کجا که دلیل خاص داشتیم مثل باب وضو، مثل باب غسل، اینجا عرض میشود که قائل به تداخل اسباب میشه، و هر کجا که دلیل خاصی نداشتیم قائل به تداخل نمیشیم. نمیتونیم بگیم اینجا تداخل میکنن، این دوتا سبب دست به دست هم میدن مسبب واحد میطلبن. چون تداخل خلاف اصل از خلاف قاعده است به حکم برهان، بنابراین هر دلیل داشتیم ما این خلاف اصل رو قبول میکنیم، قائل به تداخل میشیم. هر کجا دلیل نداشتیم قائل به تداخل دیگه نمیشیم. حق آن است که شرط ها اگر متعدد بودن، مشروط هم بایستی متعدد باشن، عمل هم بایستی متعدد باشه. پس در این صورت چهارم ما قائل شدیم که امر ثانی مؤسس هست. بعضی ها خواستن از راه تداخل ثابت کنن که همین جا هم امر ثانی مؤکده، امتثال واحد می طلبه. ما جواب دادیم، گفتیم اولا خود تداخل دلیل آن است که ما دوتان و الا تداخل نبود. ثانیا تداخل خلاف اصله، هر کجا دلیل داشتیم قبول میکنیم، هر کجا دلیل نداشتیم نمیتونیم قائل به تداخل باشیم. سببها که متعدد شدن، مسببها نیز بایستی متعدد باشن، امتثال هم بایستی متعدد باشه. این تمام کلام داریم. چطور آقا؟ اگر اونجا قائل به تکرار بشیم نمیتونیم حرفو بزنیم؟ چه ربطی به اون داره؟ این بحث مره و تکرار، امر واحد، اتن امر واحد دال بر مره است یا دال بر تکراره؟ تکرارم دوباره بحث داره تا این عمل مکررن، یعنی دائما تکرار بشد یا دو بار سه بار انجام داده بسه. اینجا امرها متعدد هستن، اون امر اولی رو امتثال کردیم، حالا امر ثانی هم امتثال جدید میطلبه، به قصد همین امر کار بکنه. شما میگید امر اول عملش تکرار میخواد، احتیاج به تکرار داره. بسیار خوب، اعمالی که انجام میگیره به قصد امر اول باشه تکرار داره، اما امر ثانی استقلالاً مطلوبه، امر ثانی دوباره امتثال میطلبه. شما باید عملتون رو به قصد امر ثانی هم انجام بدید تا امتثال بشه، این با تکرار منافاتی نداره. امر اولی دلالت بر تکرار داره، به قصد اون امر ده بار عمل رو انجام میدم، امر ثانی هم مستقلاً مطلوب میطلبه، به قصد این امرم ده بار باید عمل رو انجام بدم. اگر امرها متعدد شد و مؤسس بودن، این معنیش این است که به قصد امر اول هم باید عمل انجام بگیره اما مرتن او مجرد، به قصد امر ثانی هم عمل باید انجام بگیره اما مرتن او مجردن، حکمش جداست. الامرو بشه این مرتن، امر بشه دو مرتبه دو بار امر میکن. اذا تعلق الامر به فعل مرتن، گفتیم معمولش این است که یک بار امر میکنه، گاهی وقتا دو مرتبه. هرگاه تعلق بگیرد امر مولا به انجام یک کار مرتبه این دو مرتبه فهو این امر یمکن و انیقه علا صورتین، به دو صورت قابل تصور. صورت اول این است که انیقون الامر ثانی بعد امتثال امر الاول، امر ثانی پس از امتثال امر اول صادر شده و این ازن حکمش اینه لا شبهت در لزوم امتثال ثانی، ثانیان دوباره بایستی انجام بده. صورت ثانی این است که ان یکون الامر ثانی قبل امتثال الامر الاول، این بحث مر و تکراری که شما مطرح کردید، اولا اون جوابی که دادیم، ثانیا ایشون رو مبنای خودش داره بحث میکنه، ایشون مر و تکرار رو رد کردن، اصل طبیعت شده، حالا رو مبنای خودش داره بحث میکنه، این بحث کاملا مجاز. صورت ثانی این است که ان یکون الامر ثانی قبل امتثال الامر الاول، امر ثانی پیش از امتثال امر اولی باشه، اینجا چطور؟ آیا امتثال جدید میخواد یا نه؟ و هین ازن یقع و شک شبهه و بحث در وجوب امتثال امر ثانی مرتین، آیا دوبار امتثال لازمه؟ او کفایت المرت الواحده در امتثال، یا اینکه یک بار امتثال کردیم کافیه. این دوتا احتمال مبتنی بر این دوتا مبنا هستن. فین کان الامر ثانی تأسیسن، اگر امر ثانی مؤسس باشه دو تا امتثال لازمه، اگر مؤکد باشه یک امتثال. فین کان الامر ثانی تأسیسن لوجوب آخر، تعین الامتثال مرتن بعد اخرى، معین میشه امتثال کردن یک بار بعد از بار دیگر دو بار. فین کان اون امر ثانی تأکیدن للامر الاول، فلیس لهما الا امتثال واحد، این معناش تأکید هم یک امتثال بس. ولی توضیح مطلب که قضیه است از چه قرار مؤسس هست یا مؤکد و بیان قول حسنه، نقول و این هاز الفرض، این فرض که امر ثانی قبل از امتثال امر اولی باشه، این فرض لهو اربع حالات، این چهار صورت داره. الاولا، صورت اولا اینه، ان یکون الامرانه معن غیر معلقین علا شرطن، هر دو امر با هم امران، این است که بوده باشند دو تا امر با یکدیگر غیر معلق بر شرط، نه هر دو مطلقاً هیچ کدوم مشروع نیستن. کان یقول مثلا اول فرموده سله، ثم یقول ثانیاً دوباره فرموده سله، خب اینجا حکم چیه؟ فهم ظاهره اون چیزی که در هست بزن اینه، ظاهر در این هنگام که هر دو مشروط مطلق هستن مشروط نیستن، ظاهر این است که ان یحمل الامر الثانی على التاکید، امر ثانی مؤکد. چرا؟ دلیلش این است که لأن طبیعت الواحده به نام صلات، ماهیت واحده و ذات واحد، یستحیل و محال است تعلق گرفتن دوتا امر، منظور دوتا امر تأسیسیه، دوتا امر مستقل علاهده، طبیعت واحده محال است تعلق گرفتن دوتا امر تأسیسن به ها به اون طبیعت واحده بدون هیچ گونه امتیازی و تفاوتی در بین. امر اول هم روی اصل طبیعت بیاد سله، امر ثانی هم روی اصل طبیعت بیاد سله، قیدی هم نیامده که مرتن اخرى و امثال ذلك. اینجوری محال است که طبیعت واحده تحت دو تا امر بره. جهت استعاله‌شو بیان کردیم، اما به خاطر اینکه صرف الوجود قابلیت نداره دو بار ایجاد بشه و اما به خاطر اینکه اجتماع مثلین پیدا میشه، یکی از این دو تالی فاسد رو داره. بنابراین فلو کان ثانی تأسیسن، چون محال هست، اگر امر ثانی بخواد تأسیس باشه، غیر مؤکدن در حالتی که مؤکد نیست، مر اولی را مؤکد امر اولی نباشه، این تأسیسن خبر اول کانه، غیر مؤکدن میشه خبر بعد از خبر. اگر امر ثانی تأسیس باشد یعنی مؤکد امر اولی نباشه، لکان علل آمر تقیید و متعلقه، لازم بود هر آینه بود بر آمر مقید کردن متعلقش، اگه مؤسس بود باید قید بیاره که معلوم میشه مراد مطلق الوجوده. ولو به نحو مرتن اخرى، این قید رو بیاره سل مرتن اخرى که روشن بشه عمل رو دو بار میخواد، به یک بار اکتفا نده. فمن عدم تقیید، اگر مطلق گفت و مقید نکرد، از مقید نکردن این یک، و ظهور وحدت متعلق در این دوتا امر، ظاهرش نیست که متعلق هر دو صلات طبیعت، از این که مقید نشده و متعلق یکیه، یکون اللفظ، این کش میکنه از عدم تقیید و از ظهور وحدت می باشد لفظ در ثانی در امر دوم ظاهره در تأکید، کاشف از این است که امر ثانی مؤکد باشه، امر ثانی مؤسس نیست. و امکان تأکید و البته اصل در کلام این است که هر کلامی مؤسس باشه، مبین مطلب جدید باشه. مؤکد بودن خلاف اصله و مواردش اندکه. در موارد خاصی که مطلب مهم هست مؤکد میارن، تأکید میارن، و الا نوع کلمات مؤسس. و امکان تأکید فی نفسی و فی ذاته قطع نظر از قرائن خارجیه خلاف اصله. قاعده این است که مؤسس باشه. به خلاف ظاهر کلام است لو خلیه و نفسه، اگر این ظاهر کلام خودش باشد و خودش، یعنی قرینه در کنارش نباشه، مثل این موارد که قرینه داریم حمل بر تاکید میکنیم، دلیل داریم حمل بر تاکید میکنیم، نداشتیم میشه امر ثانی مؤسس. از ثانیه صورت دوم اینه، ان یکون الامران معن معلقین علی شرط واحد، هر دو مشروطن و شرطشون هم یکی. این که بوده باشد دوتا امر با هم معلق بر یک شرط، کن یقول المولا مثلا ان کنت محدثن فتوضع، اگه محدث شدی وضو بگیر. ثم یکرر، مراد از حدث حدث اصغره. ثم یکرر نفس القول ثانیان، بعد تکرار بکند همین کلام رو دوباره، دوباره هم بگد ان کنت محدثن فتوضع. خب این صورت حکمش دیگه، ففی هذه الحالت ایزن، در این صورت ثانیه مثل صورت اولا، یحمل و امر ثانی علی التأکید، به این همون دلیلی که قلنا اون دلیل را در حالت اولا و صورت اولا بلا تفاوته، بازم طبیعت واحده تحت دوتا امر تأسیسی قرار نمیگیره، محال. از ثالثه، ان یکون احد الامرین معلقن، یکی از این دوتا امر مشروط است و معلقه، والآخر و غیر معلقه، دیگری مطلق. که ان یقول مثلا اقتصل مطلق، ثم یقول دوباره ان کنت جنوبن فقتصل مقید. ففی هذه الحالت ایزن، اینجا شق سوم حکم اینه، در این صورت ثالثه هم مثل دو صورت قبل، یکون المطلوب واحدن، مراد مولا یکیست و یحمل و این امر ثانی بر تأکید. این باز مؤکد هست، یعنی آمده او رو تفسیر بکنه، آمده روشن بکند که مراد مولا یک دسته بوده، کلی نبوده، مطلق نبوده. حمل بر تأکید میشه، یعنی امتثال واحد کافیه. چرا؟ لوحدت المأمور به، مأمور به غسل است، به خاطر وحدت مأمور به، یکی بودن مأمور به، ظاهرن به حسب ظاهر اقتصال در هر دو یکی. المانعت، اون وحدتی که مانع هست از تعلق گرفتن دو تا امر به اون مأمور به واحد، باز تأسیسن دو تا امر واحد به عمل واحد تعلق نمیگیرد، چون صرف الوجود قابل دو تا وجود نیستش، قابل ایجاد دو وجود نیست. غیر انه، منتها اینجا اسباب مطلق و مقید میشد، احکام اونجا رو داره، حمل مطلق میشه بر مقید، بازم مطلب جدید نیست. غیر انه الامر المطلق، اون امری که اول آمد مطلق هست، یعنی غیر معلق را، اونی که مشروط نشده، یحمل اطلاقه علی المقید یعنی معلق، دیگه این یعنی ها لازم نیست. امر ثانی، امر اول که مطلقه، حمل بر این مقید میشه، امر غیر معلق حمل بر این معلق میشه، رو همون قانونی که در اصول معروفه. فیکون ثانی، یعنی امر دوم، مقیدن لاطلاق الاول، امر ثانی میشه مقید کننده مر اطلاق امر اولی را. و به عبارت دیگر کاشف از مراد از اون امر اولی، بیان میکند که مراد مولا از اول این بوده، منتها مطلق گفته بعد قیدش آورد. صورت چهارم، ان یکون احد الامرین معلقا علی شیء والآخر معلقا علی شیء آخر، هر دو مشروطن ولی اون یکی شرط خاص دارد، این یکی شرط دیگری داره. یکی از دوتا امر مشروط است به یک شرط، دیگری مشروط به شرط دیگر. کن یقول مثلا ان کنت جنوبن فاغتسل، اگر جنوب شدی غسل واجب. و یقول دوباره میگه ان مسست میتن فاغتسل، اگر مس میت کردی غسل واجبه. جزا غسل است، جزا واحده، ولی شرط ها متعدد. ففی هذه الحالت، اینجاست که به نظر ما امر ثانی مؤسس هست، هر شرطی و هر سببی استقلالاً مسبب خاصی داره، جزای خاصی داره. در این حالت یحمل اون امر ثانی به حسب ظاهر، یعنی اون چی که به ذهن ما میاد متفاهم و عرفی، حمل بر تأسیس میشه. اینا هر کدوم یک به اصطلاح اطاعت جدید میطلبه، امتثال جدید میطلبه. تو معالم هم این صورت رو داشتیم که اگر موجب ها متعدد شدن، سبب ها متعدد شدن، عند الشیعه بالاجماع مطلق بر مقید حمل نمیشه. هر دو امر که سبب جدا دارن، هر دو امتثال میشن، هر امر امتثال جدید داره خلاف اهل سنت. سر مطلب چیه؟ لأن ظاهر، زیرا که ظاهر قضیه این است که مطلوب در هر یک از این دوتا غیر از مطلوب در دیگری است. اونجا میگه اگر جنوب شدی غسل بکن، خب اون یه حکم جدا داره. اینجا میگه اگر مس میت هم کردی غسل بکن، اگر یکی از اینا تنها آمد غسل واجبه، قطعا واجبه، اون دیگری تنها بود غسل قطعا واجبه، هر دو بود قضیه چی میشه؟ هر دو بود اگر تداخلی بود تداخل میکنن، نبود دو تا امتثال میطلبه، هر سببی یک مسبب میخواد. و یبعد جدن، بعید از جدن حمل کردن این مورد را، این حالت چهارمی را، الا این که مطلوب واحد باشه، بگیم در همین جمع یک مطلوب داره ولی دو تا سبب آورده. اما تأکید و فلا معنا له هنا، این که مطلوب واحد باشه اسباب تأکید باشه، امر ثانی مؤکد باشد که بی‌معناست. امر ثانی مؤکد امر اول نیست، اون یکی شرط خاص دارد، این یکی شرط خاص داره، تأکید نیست. و اما القول به تداخل، این همون انقلتی است که مطرح کردیم. انقلت ما همین جام کاری میکنیم که مطلوب واحد باشه، امتثال واحد کافی باشه، از رای قول به تداخل اونو جواب میده. و اما القول به تداخل که معنیش اینه، به معنای اکتفا کردن به امتثال واحد عن المطلوبین، تداخل یعنی مطلوب ها دو تا، ولی یک امتثال کفایت میکنه، یک بار که انجام گرفت هر دو مطلوب میره. اما قول به تداخل به این معنا فاو ممکنون، این قول امریست ممکن، مسئله تداخل رو میشه قبول کرد منتها دلیل میخواد. فاو ممکنون ولکن، و این قول به تداخل نیست من باب تاکید، این اولنشه، ثانیانش هم بعد میاد. اولا خود تداخل معنیش این است که مطلوب ها دو تا، مطلوب واحد نیست که مؤکد باشه، مطلوب ها دو تا ولی لدلیل خاص با یکدیگر تداخل میکنن، یک امتثال کفایت میکنه. لیس من باب تاکید، قول به تداخل از باب تاکید نیست، بل لا یفرض، و این قول به تداخل فرض نمیشه الا بعد از اینکه ما فرض بکنیم تاسیس را. اول آمدیم گفتیم مطلوب ها متعدد هستن، ولیکن بعد میگیم این دو تا مطلوب رو لازم نیست دوبار بیاری، اول میگیم دو تا مطلوب دو تا، ولیکن در مقام امتثال یک بار انجام داده کافیه، پس مؤکد نیست، مطلوب واحد نیست. لا یفرض قول به تداخل الا بعد از فرض کردن تأسیس را که مطلوب دو تا باشه. و ان هناک امرین، بعد از فرض این که در این مقام دو تا امره، دو تا دستور هست، که یمتثلان معن، این دو تا امر امتثال میشن با هم به فعل واحد، دو تا امر مستقل یک بار انجام دادیم کفایت میکنه، اونم دلیل خاص داره. این اولا قول به تداخل خودش دلالت میکند که مطلوب ها دوتا بودن، یکی نبوده و الا تداخل معنی نداشت. ثانیا ولکن تداخل علی کل حال، تداخل دلیل میخواد، قول به تداخل برخلاف اصل دلیل میخواد، اگه دلیل داشتیم فاو نداشتیم قبول نمیکنیم. تداخل علی کل حال، چه تداخل در اسباب باشد چه تداخل در مسببات باشه، مطلقا تداخل مطلقا برخلاف اصل است، برخلاف قاعده است، به دلیل داره. بلا یسارو الیه، رفته نمیشه، قائل نمیشیم به سوی تداخل الا به دلیل خاص، مگر اینکه دلیل مخصوص باشه. کما ثبته، در کجا دلیل خاص داریم؟ کما ثبته در غسل جنابت که اونجا دلیل خاص داره. ثبته انه، این که اون غسل جنابت یجزی، کفایت میکنه، ان کل غسل آخر، مس میت باشه، جمعه باشه، هرچی باشه. و سیعتی بحث از تداخل مفصلا در باب مفهوم شد، اگر دلیل داشتیم تداخل رو میپذیریم، دلیل نداشتیم قول به تداخل هم نیست، امتثال بایستی متعدد باشه، چون مطلوب ها متعدد هستن.